شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس محترم برنامه، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم محضر همه یزدان شنونده علاقه مندان به موسیقی، در خدمتون هستم.
خب آقای شهابی، اگر لطف کنید مقدمه کوتاهی درباره موضوع امشب برنامه بفرمایید ممنون میشم.
بله، امشب میخواییم در بخش گفتگوی کارشناسی نگاهی گذرا داشته باشیم به تاریخ موسیقی.
بله.
به گذشته های خیلی دور میریم و با محوریت شعر و موسیقی.
بله.
میخواییم در حوزه موسیقی صحبت کنیم. ما میبینیم که خیلی از دوستان فریادهای سیانتگرایانه میزنن برای این که باید موسیقی با کلام بره کنار موسیقی بی کلام باشه. میخوام اصلا صحبت کنیم این خاصیت موسیقی از ابتدا با کلام بوده یا بی کلام بوده، اصلا جایگاه کلام چقدر بوده، و بعد اگر فرصت بشه من یکی دو روایت رو میخوام نقل کنم برای دوستان شنونده از تاثیرگذاری کلامی که همراه موسیقی بوده و موسیقیدانان در گذشته از اون کمک میگرفتن، خواسته های خودشون رو به پادشاه ها به نوعی القا میکردن. اگر فرصت بشه یک دو تا روایت هم حتما نقل خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما. از شما دوستداران موسیقی دعوت میکنم همراه ما باشید و نیستان امشب رو که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه بشنوید. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز میکنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. همونطور که آقای شهابی در ابتدای برنامه اشاره کوتاهی داشتن به موضوع امشب، قراره که درباره موسیقی صحبت کنیم، گذری خواهیم داشت بر تاریخ موسیقی و اشارهی خواهند داشت آقای شهابی به تاریخچه شعر و موسیقی. امیدوارم که موضوع امشب مورد توجهتون قرار بگیره. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
تشکر میکنم. بله، همطور که شما فرمودید میخوام یک گذری داشته باشیم به تاریخ موسیقی.
بله.
البته عمر موسیقی به درازای زندگی بشر و بشر در دوره های مختلف از همون ابتدای خلقت این که عدد موسیقی کمک بگیره، حالا اگر نیایشی میخواسته انجام بده، مراسم شادی اگر بوده، اگر میخواستن شکاری انجام بدن، یا بعدها که دیگه لشکر و سپاه و اینها تشکیل شد، توی جنگ ها برای آرایش نظامی، تغییر آرایش نظامی از موسیقی کمک میگرفتن. ما داریم در تاریخ که اشاره شده کوروش کبیر زمانی که میخواست سپاهیانش رو برای نبردی آماده کنه از موسیقی کمک میگرفته و از سازهای کوبه‌ای و سازهای بادی کمک میگرفتن. اما به صورت ویژه چیزی که به دست ما رسیده مربوط میشه به دوره ساسانی، و البته حالا چه دوره ساسانی چه قبل از اون، برخورد یکسانی توسط حاکمان با اهالی موسیقی صورت نمی گرفته. بعضی از این حالا پادشاه ها دمخور بودن با اهالی موسیقی، علاقه داشتن به موسیقی، بعضیشون نه. برای نمونه مثلا اردشیر بابکان خیلی اون مطربان و مغنیان رو درجهشون رو در نظام درباری ارتقا میده و
حمایت بیشتری میکنه.
بله بله. و در زمان خسرو پرویز ما میبینیم هنرمندانی مثل باربد و نکیسا ظهور میکنند که مرحوم شادروان روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی و تاریخ موسیقی حتی الحان اینها رو نامهاشو میاره. و حالا باز تو برخی منابع داریم که خسرو پرویز برای هر روز از سال یک نغمه جدای هم میخواسته و به هر حال کار اینها هم سخت بوده، کسانی که در دربار اون بودن.
بله.
و اینو که جایگاه خیلی بالایی رو برای موسیقیدان در نظر داشته. به گواه کتب موسیقی در قدیم موسیقی ایران 12 مقام داشته که حالا برخیش رو من اسم میبرم تا از زن شنونده هم آشنا بشن، مثل نوا، راست، عشاق، اصفهان، عراق، حسینی، حجازی و بزرگ. اما در حال حاضر چیزی که امروز اهالی موسیقی قبول دارند، کسانی که موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام دستگاهی رو دنبال میکنند، تعداد دستگاه ها رو 7 رو میشمارند به نام های شور، سگاه، چهارگاه، همایون، ماهور، نوا و راست پنجگاه، که هر کدوم از گوشه هایی که نام بردم نغماتی داره که ما اونها رو به عنوان گوشه میشناسیم.
خب حالا آقای شهابی، شما اشاره کردید که 9 دستگاه و
7 دستگاه
در ابتدا، 9 دستگاه
12 تا بوده.
12 تا بوده. بله. حالا تاریخ مکتوبی هستش که اینا در اون قید شده باشه که از چه دوره این 12 تا دستگاه نوشته شده و استفاده میشده؟
به لحاظ جغرافیایی چون کشور ایران بسیار پهناور بوده.
بله.
الان همسایه ما هستن، قبلا جزء ایران بودن و هر کدوم از اونها نغمات خودشون رو داشتن. این به صورت یک پارچه نبوده. هر کدوم از مناطق یک، فرض بفرمایید که الحانی رو داشتن که در گذر زمان اینها گردآوری شده و این نظام موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه دستگاهی از اون نغمات کمک گرفته. تدوین این چیزی که ما الان به عنوان موسیقی دستگاهی میشناسیم به کوشش هنرمندانی که توی دوره قاجار بودند و این رو مدون کردند، اما خب به هر حال به نوعی وامدار گذشتم هست. اما اینکه تاریخ دقیقی بخوایم براش متصور باشیم، نه، حقیقت دستمون یه مقدار بسته است. چون اینم تو پرانتز بگم، خیلی اتفاق عجیبیه خانم وحیدی، توی کتابای تاریخ هنر، این مختص ایران نیست، حتی کتابای مغرب زمین هم که نگاه میکنیم، مثل تاریخ هنر هلن گاردنر که یکی از منابع اصلی هنره، راجب نقاشی صحبت کردن، راجب مثلا مجسمه سازی، معماری و خیلی هنر صحبت کردن، اما موسیقی راجب صحبت نکردن. و کتابهایی که به عنوان منبع در خصوص تاریخ موسیقی هست محدودن.
شاید به خاطر این بوده که همونطور که شما اشاره کردید حکمرانان سلیقه‌ای برخورد می‌کردن، شاید در یک دوره‌ای بسیار حمایت می‌شدن هنرمندانی که در عرصه موسیقی فعالیت داشتن و شاید حاکمی پادشاهی نمی‌پسندیده و اصلا حذف می‌کرده موسیقی رو، چون به این صورت و سلیقه‌ای برخورد می‌شده، شاید این اتفاق می‌افتاده در مورد موسیقی.
من یه تکمله اضافه کنم به فرمایشات شما. خب هنرهایی که جنبه بصری دارن مثل نقاشی و مجسمه‌سازی، اون محصول هنری بیواسطه به دست نسل‌های بعد میرسه.
بله.
اما از اونجایی که موسیقی هنر صوته و خط واحدی هم اون موقع نبوده برای این که بخوان این رو
ضبطش کنن. بله.
بله، این یه مقدار دستخوش تغییرات میکرده و ناچار بودن حالا به قول ما ایرانی ها سینه به سینه این رو به نسل‌ها انتقال بدن، و چه بسا ممکنه در طی گذر تاریخ اینا دستخوش تغییراتی هم شده باشه و اون چیزی که ما الان از مثلا موسیقی یک منطقه به دستمون رسیده و اون چیزی که 700 سال پیش 800 سال پیش اونجا روایت می شده و اجرا می کردن متفاوت باشه. اما از وقتی که نگارش موسیقی رواج پیدا کرد توسط گویدو آروتسو که یک موزیسین ایتالیایی بود و به هر حال دامنش به مشرق زمین هم رسید، قدری این سیستم نظاممند شده و یادداشت میکنن دیگه. با اومدن حامل‌های صوتی باز راحت‌تر شده و به هر حال میتونن که خیلی آثار رو ضبط کنن. ما آثار ضبط شده تاریخ موسیقی خودمون دیگه نهایت به 115-16 سال قبل میرسه و قبل از اون رو نداریم. یا اگه اثری هست که ضبط شده کیفیتش خیلی پایینه، اما الان دیگه اینقدر حامل‌های صوتی و فضای مجازی اومده که راحت علاقه‌مندان میتونن کاراشون اگه میخوان ضبط کنند، باز ادیت کنند و دسترسی داشته باشن به آثاری که حتی در نقاط خیلی دور ضبط و تولید میشه.
تشکر میکنم از شما آقای شهابی. اگر موافق باشید قطعی موسیقی بشنویم، بعد پس از شنیدن این موسیقی در خدمت شنوندگان خواهیم بود و گفتگومون رو ادامه میدیم. Thank you. موسیقی که شنیدید نوازنده ترومپت این قطعه موسیقی کریس بوتی بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و درباره گذری بر تاریخ موسیقی صحبت میکنیم و مروری خواهیم داشت بر تاریخچه شعر و موسیقی. در خدمت شماییم آقای شهابی و ادامه صحبتهاتون رو میشنویم.
بله، همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، برخورد دولت مردان و سیاست گذاران با اهالی موسیقی یکسان نبوده. از قرن سوم تا قرن نهم هجری خیلی موسیقی ایرانی جنبه علمی پیدا میکنه و
بله.
چهره های مثل ابن سینا، صفی‌الدین ارموی، عبدالقادر مراغه‌ای، قطب الدین شیرازی کسانی بودن که کتاب و رساله های بسیار ارزشمندی رو می نویسن با نگاه فنی به موسیقی و اون رو واکاوی می کنن که بسیاری از اونها امروز در دسترس ما هست و بعضیش که عربی بوده به فارسی هم ترجمه شده. موسیقی ایران یکی از ویژگی هایی که داره این فواصل بین نوت‌ها هست که ما با سوری و کرون نشون میدیم توی نوتاسیون و در گفتار اون رو به عنوان ربع پرده معرفی میکنیم و موسیقین‌های سازهای ایرانی میگن اینجا رو باید ربع پرده اجرا کنی، باید سوری اجرا کنی یا کرون اجرا کنی. یکی دیگه از وجوهی که باز در موسیقی ایرانی وجود داشته از گذشته بخش مرتبط با بداهه نوازی یا بداهه پردازی هست که یک جمله کوتاه موسیقایی رو بست و گسترش میدادن و اون رو دچار تغییراتی میکردن و باز اجرا میکردن. این اشاره بود گذرا به تاریخ موسیقی. اما همطور که اشاره کردم بریم سراغ شعر و موسیقی. در ابتدای برنامه در بخش مقدمه صحبت شد که میخواییم در خصوص ارتباط شعر و موسیقی صحبت کنیم. چیزی که به دست ما رسیده این هستش که موسیقی در آغاز به صورت آواز تجلی پیدا میکرده و بعدها ساز به اون اضافه شده و از اونجا که
پس در ابتدا آواز بوده.
بله.
بعد ساز اومده در کنارش قرار گرفته.
بله. و از اونجا که برای آواز، برای خوانش اون مجری هنر، مجری آواز نیاز به کلام داشته، پس شعر هم از همون ابتدا در کنار موسیقی بوده و به نوعی میتونیم بگیم خواننده محتاج به کلام بوده چون سازی هم نبوده.
بله.
درباره ارتباط شعر و موسیقی من بخشی رو آماده کردم که خدمت دوستان شنونده از روی کتاب میخونم. یکی از ابوتراب رازانی هست که در کتاب شعر و موسیقی و ساز و آواز در ادبیات فارسی این چنین میآورد: علم عروض معرف رابطه شعر و موسیقی است. به همین جهت شاید بتوان گفت که نیاکان ما عروض را از کسی تقلید نکردند. چه شعر و موسیقی از خواص طبیعی و غریزی بشر است و غریزه از کسی و چیزی جز فطرت تبعیت نمی کند، خواسته که شعر و رقص و موسیقی زاده طبیعت و فرزند یک مادرند. یا به عبارت دیگر تناسب در وزن وقتی که به قالب الفاظ درآید شعر است و هرگاه به صورت نغمه جلوه‌گر شود موسیقی است. این جمله آخرش قابل توجه است. میگه که اونجایی که الفاظ به صورت موزون گفته بشن میگیم شعر و اونجا که به صورت نغمه های موزون باشن میشن موسیقی. دکتر شفیع کرکنی در کتاب موسیقی شعر میفرماید که هیچ ملتی را نمیشناسیم که از موسیقی بی بهره باشد، پس باید بپذیریم که موسیقی پدیده‌ای در فطرت آدمی است. عواملی که آدمی را به جستجوی موسیقی می‌کشانده است همان کشش‌هایی است که او را وادار به گفتن شعر می‌کرده است و پیوند این دو سخت استوار است، زیرا در حقیقت موسیقی کلمه‌ها و لفظ‌ها و غنا موسیقی الحان و آهنگ هاست. موسیقی وقتی که در قالب کلمات قرار بگیره میشه شعر.
بله.
وقتی که در کنار نغمه ها قرار بگیره میشه الحان و تصانیف و سرود و ترانه و اینها. بنابراین میبینیم که از ابتدا این همامیزی و این توأمسازی بین کلام و بین موسیقی وجود داشته. اما چیزی که امروزه اهالی حالا آکادمیک در دانشگاه‌های موسیقی صحبت میکنن، به صورت خاص موسیقی رو بی نیاز از کلام میدونن. یعنی رایج است ما در گفتار روزانه میگه موسیقی با کلام یا موسیقی بی کلام، یعنی کلام عجین شده با موسیقی،
یه تلفیقی،
در صورتی که ما میتونیم بگیم موسیقی به صورت ویژه خود موسیقی و موسیقی با کلام، یعنی خود موسیقی رو نمیتونیم مقید کنیم که حتما باید کلام داشته باشه،
خودش مستقل
مفهوم
داره و مفهوم داره.
بله، دکتر شفیع کتکنی در کتاب موسیقی شعر اشاره میکنم که شعر رو میتونیم براش چهار نوع موسیقی در نظر بگیریم و این رو با جزئیات تحلیل میکنن و دعوت میکنم عزیزانی که علاقمند هستن به حوزه شعر و موسیقی حتما این کتاب رو مطالعه کنن. من تیتروار فقط عناوین رو عرض میکنم. ایشون اعتقاد دارن که شعر داره چهار نوع موسیقیه. اول موسیقی بیرونی شعر، بعدی موسیقی کناری شعر، سوم موسیقی درونی شعر و چهارم موسیقی معنوی شعر. به نوعی
و تک تک اینها رو توضیح
دادن. بله توضیح دادن، صفحات خیلی زیادی
هست. موسیقی هم مثال زده شده.
بله دقیقا. من ارجاع اگر بخوام بدم کتاب موسیقی شعر دکتر محمد رضا شفیع کرکنی، انشالله هر جا هستن سلامت باشن، استاد پیشکسوت دانشگاه تهران که همچنان خدا رو شکر پرتوان تدریس میکنند و کلاساشون دایر هست. به حضور شما عرض کنم به زبان ساده ما میتونیم بگیم یک موسیقی درون شعر نهفته است و به لحاظ ریتمیک این قابل احساسه. همه یه عزیزانی که با زبان فارسی آشنا هستند میدونن وقتی شعری خوانده میشه یک وزنی درش هست، حالا گاهی مستتره گاهی کاملا قابل درکه و شعرهای کلاسیک ما هم میان از قافیه و ردیف کمک میگیرن که کاملا این رو برای ما مشخص تر.
البته آقای شهابی، زبان فارسی آهنگینه به خاطر مصوت‌های کوتاه و بلندی که داریم، به خاطر همین هست که بسیار گوشنوازه، خودش یک موسیقی داره در درونش، همونطور که استاد شفیع کتکنی حتما در کتابشون اشاره کردن. خود همین آهنگین بودن واژه‌ها میتونه به آهنگساز کمک کنه که موسیقی رو بر اساس آهنگ اون واژه‌ها درست کنه و آهنگ رو بسازه.
بله فرمایش شما کاملا درسته و ما داریم در انتهای دوره قاجاریه و اتفاقاتی که در زمان مشروطیت افتاد، خیلی از کسانی که آهنگ رو می ساختن خودشون ترانش رو خودشون شعرش رو می گفتن و حالا با جلوتر هم اشاره می کنن. بسیاری از شعرهای نامدار ما خودشون موسیقی رو می شناختن و این همامیزی رو بهتر انجام می دادن، چیزی که الان قدری فاصله گرفته و حالا شاعر جدا شده، آهنگساز جدا شده و در یک تعامل فکری یک اثری خلق می شه، ولی در گذشته اینها به عهده یک نفر بوده. در خصوص تأثیر شعر و موسیقی خیلی داستان‌های مختلفی رو در کتب تاریخی می‌بینیم که آورده شده، اما همونطور که در بخش مقدمه عرض کردم گاهی اوقات در طول تاریخ پادشاه‌ها بر نمی‌تابیدن که بخوان خواسته از حالا ملازمانشون رو اجابت کنن و به حرفشون گوش بدن.
بله.
همه دست به دامن اهالی موسیقی می شدن و از اونها می خواستن که خواستشون رو به نوعی بیان کنن که پادشاه بپذیره،
به گونه هنری و نرم و لطیف که به دل پادشاه بنشینه.
بله. من خواستم که دو تا داستان رو روایت کنم، من تو اگر صلاح بدین قبلش بریم موسیقی بشنویم و برگردیم.
حتماً موسیقی میشنویم با ادامه برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه، در کنار شما خواهیم. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما دوستداران موسیقی. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم و در برنامه امشب نگاهی گذرا داریم بر تاریخ موسیقی و شعر و موسیقی. آقای شهابی در صحبت‌هاشون به اینجا رسیدن که موسیقی و شعر زمانی که در کنار هم قرار میگیرن تاثیرگذاریشون بیشتر میشه و میشنویم ادامه صحبت‌های شما را. آقای شهابی،
بله، همطور که عرض کردم یک داستانی هست که با توجه به زمان برنامه سعی می‌کنم خیلی مختصر و فشرده برای دوستان قرائت کنم که و حال امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. در خصوص تأثیر شعر و موسیقی این گونه در تاریخ می آورند که خسرو پرویز به اسب بادپای خود شبدیز سخت دلبستگی داشت و سوگند یاد کرده بود که اگر روزی کسی خبر مرگ این مرکب راهوار را بیاورد، بیدرنگ سر و کار وی به دست دژخیمان سپرده خواهد شد. خسرو پرویز اسبی داشته به اسم شبدیز و بسیار بهش وابسته بود و گفته بود اگر یه روزی خبر بیارید که این تلف شده، دیگه خودتون میدونید سر و کار شما با دژخیمان. قضا را از ناتوان شد و جان داد، کسی را یارای اخبار نبود. بالاخره یه روزی از تلف میشه و کس جرأت نمیکنه بره خبرش رو به خسرو پرویز بده. همه به باربد توسل جستند تا شاید راه نجاتی بیاندیشد. اونیز آهنگ جاودان مرگ شبدیز را بساخت و با طرزی مؤثر در مجلس خسرو اجرا کرد. رفتن سراغ باربد گفتن یک فکری به حال این داستان بکن تا بتونیم این را برای خسرو پرویز و حال بفهمونیم و متوجه بشه. شاهنشاه ساسانی چنان تحت تأثیر قرار گرفت و صحنه‌ای شگفت دید و نغمه‌ای گویا شنید که خود گفت مگر شبدیز جان سپرده است. و چون خود او این خبر را نخست بر زبان رانده بود، همه از کیفر رستند. و چون خودش اولین کسی بود که این کلام رو به زبان آورد، دیگه بقیه از دست اون دژخیمان راحت شدند. تأثیر پذیری کلام و موسیقی هستش که بار بعد اون رو میساز و برای خسرو پرویز اجرا میکنه. با توجه به اینکه زمان رو میدونم بسیار فشرده است، این موضوعی که امشب در خصوصش صحبت کردیم، نگاهی گذرا به تاریخ موسیقی با محوریت شعر و موسیقی، یک سلسله گفتگوهایی هست که دعوت میکنم عزیزان در شبهای آینده هم شنونده برنامه نیستان باشند و در این موضوع صحبتهای ما رو دنبال کنند.
تشکر میکنم از شما آقای شهابی. از شنوندگان هم درخواست میکنم اگر تمایل دارن سلسله برنامه هایی که به صورت پشت هم با موضوع مشترک تهیه میشه، اگر تمایل دارن که اونها رو بشنوند و اگر برنامه رو از دست میدن نمیتونن سر زمان تعیین شده به صورت زنده از رادیو فرهنگ بشنوند، میتونن سری به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بزنن، برنامه دلخواهشون رو ذخیره کنند و بشنوند. در برنامه امشب در بخش گفتگو در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه بودیم و گذری داشتیم بر تاریخ موسیقی و اشاره کوتاهی شد به تاریخچه شعر و موسیقی. من از شما آقای شهابی خداحافظی می‌کنم. در خدمت شنوندگان خوبم.